ساعت 8 صبح در ایران. سلام به شمایی که تازه با ما همراه شدین. اگر ابتدای برنامه با ما بودین از همراهیتون سپاسگزارم. این سومین بخش مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فرداست که از شهر پراگ میزبان شماست. پیش از این که بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش، اول خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما خوش خانم آقایان. جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز شنبه مرحله دوم مشورت‌های فنی درباره موارد مناقشه برانگیز برنامه هسته‌ای ایران را به بحث می‌گذارند. مرحله نخست اقدامات نظارتی آژانس که باید در مدتی 3 ماهه به پایان می‌رسید، به گفته بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به انجام رسیده است. این اقدامات بنابر گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه شامل بازدید بازرسان آژانس از معدن گچین بندرعباس و تأسیسات تولید آب سنگین عراق و ارائه اطلاعات در مورد 16 سایت در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه، تمام جزئیات در مورد راکتورهای تحقیقاتی، اطلاعات تکمیلی در مورد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و ساخت فناوری غنی‌سازی به وسیله لیزر می شده است. موارد فنی و نظارتی برای مرحله دوم هنوز علنی نشده، اما بنابر ارزیابی خبرگزاری ایتارتاس، بازدید از تأسیسات نظامی پارچین برای این مرحله پیش بینی شده است. یک روز پس از تخلیه نخستین گروه از غیر نظامیان از شهر هومس، اولین محموله کمک‌های سازمان ملل امروز شنبه وارد این شهر می شود. شهر هومس بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. تخلیه غیر نظامیان و ارسال محموله‌های غذایی و دارویی و برقراری آتش‌بس 3 روزه در شهر هومس بخشی از توافق حکومت دمشق و شورشیان مسلح است که با میانجیگری سازمان ملل حاصل شده است. یاکوب الهیلو، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سوریه، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ابراز امیدواری کرد که غذا، دارو و کمک‌های اولیه صبح شنبه امکان ارسال به هومس را پیدا کند. سازمان ملل برآورد کرده که بیش از 3000 غیر نظامی در محاصره شهر هومس قرار دارند که در این مدت بیشتر از زیتون و علف تغذیه می‌کردند. تلاش یک مرد اوکراینی برای ربودن هواپیمای مسافربری در مسیر استانبول ترکیه و هدایت آن به سمت شهر سوچی، محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در روسیه، با شکست مواجه شد. این شهروند 45 ساله اوکراینی مدعی شده بود که بمبی در اختیار دارد و در صورت عدم پاسخگویی به درخواستش، هواپیمای خطوط پگاسوس ترکیه با 110 مسافر را منفجر خواهد کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی ترکیه سالم نشستن هواپیما در فرودگاه سبیها گوکچن استانبول را حاصل هوشمندی خلبان و خدمه پرواز گزارش کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه پس از 4 ساعت مذاکره با فردی که قصد ربودن هواپیما را داشت، وی را دستگیر و مسافران را آزاد کردند. و باز خبری از ایران. مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان میگوید از سال 89 تا 92 3000 دانشجوی بورسیه بدون رعایت ضوابط وارد دانشگاه‌ها شدند. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان امور دانشجویان گزارش کرد مسیرهایی برای بورس داخل و خارج از کشور ایجاد شده که در آن موضوع آزمون کتبی مطرح نبوده، بلکه به مصاحبه حضوری توجه شده است. مجتبی صدیقی همچنین افزود برخی از این 3000 نفری که به این شکل به دانشگاه ها وارد شدند، کف معدلی آیین نامه ها را نیز نداشتند. و خبر آخر آنکه خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در گزارشی از سفر هیئتی از سرمایه گذاران آلمانی به ایران طی روزهای آینده خبر داده است. به گزارش ایرنا، هیئت اقتصادی آلمان که قرار است به ایران سفر کند، متشکل از نمایندگان 30 مؤسسه اقتصادی، بنگاه تجاری و شرکت‌های تولیدی خواهد بود.
مشروع خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی در سومین بخش صبحانه با خبر. هنوز گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم که با اونها شما رو از آخرین و تازه‌ترین و متنوع‌ترین موضوعاتی که در 24 ساعت گذشته رخ داده سعی می‌کنیم در میون بگذاریم. بانک موافقان افزایش تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران در آمریکا در چند هفته گذشته موفق به جلب نظر تعداد زیادی از قانونگذاران شده بودند، اما خبرهای تازه حاکی از افزایش گروه‌ها و چهره‌های سیاسی پرنفوذ به جمع مخالفان تحریم بیشتر ایران است و از جمله لابی قدرتمند یهود در آمریکا. همکارم مهرداد قاسم‌فر گزارشی داره در همین باره.
در حالی که همچنان موافقان افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای آمریکا بر سخنان خود پافشاری می‌کنند، خبرهای منتشر حاکی از آن است که قدرتمندترین لابی اسرائیل در آمریکا از پشتیبانی از این دیدگاه‌ها خود را کنار کشیده است. سایت خبری تحلیلی پولیتیکو در این باره از قول کسانی که اخیراً با بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیدار کرده‌اند نیز می‌نویسد که این چهره سیاسی رده بالای آمریکا هم از مخالفان تحریم ایران است. در حالی که هیئت حاکمه اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو تاکنون از سرسخت‌ترین موافقان گسترش تحریم‌های کمرشکن علیه ایران بودند، مخالفت پرنفوذترین لابی یهود در آمریکا با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران می‌تواند معادلات فعلی را بیش از همیشه به نفع کاخ سفید و آقای اوباما تغییر دهد. میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو، درباره دلایل مخالفت ایپک چنین می‌گوید:
به نقل روزنامه تایمز اف اسرائیل که در چاپ میشه، بله، که ایپک تصمیم گرفته که از تحریم‌های جدید بر علیه دولت ایران در کنگره آمریکا حمایت نکنه و دلیلش این هستش که استراتژی ایپک همیشه این بوده که سعی می‌کنه که اجماع به وجود بیاره، که هر دفعه که بخواد یه لایحه‌ای رو تصویب بکنه همیشه سعی می‌کنه که هم دموکرات‌ها هم گروه‌های ریپابلیکن جمهوری‌خواه با هم دیگه اجماع تشکیل بدن و حمایت بکنه. ولی الان چیزی که ایپک داره می‌بینه این هستش که سیاستمدارای دموکرات خیلی از اونها نمی‌خوان حمایت بکنن، پس بنابراین به خاطر غیبت اجماع به نظر میاد که بله ایپک نظر خودشو عوض کرده.
با این حال رابرت منندز، سناتور دموکرات آمریکا و طراح لایحه افزایش تحریم‌ها در صورت عدم همراهی ایران با توافق ژنو، میگوید که نه تنها به پایبندی ایران عمیقاً مشکوک است، بلکه با توجه به رویکرد همیشگی جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای و نیز عدم پذیرش ایران به از کار انداختن کامل سانتریفیوژهایش، آمریکا باید آمادگی اعمال تحریم‌های کمرشکن جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را حفظ کند. استدلال آقای منندز آن است که هر آن ایران ممکن است از مسیر فعلیش بازگردد، اما این دیدگاه آقای منندز برای ایران در شرایط فعلیش تا چه حد امکان پذیر است؟ نصرت واحدی، استاد و کارشناس انرژی اتمی مقیم آلمان:
بنده از نظر فنی خدمتتون عرض بکنم، حتی اگر اینها کارخونه ها رو ببندن، هر آن بعد از چند ماه میتونن دو مرتبه اینا رو راه بندازن. یعنی از نظر پتانسیل، از نظر بالقوه ایران اتمی هست. عملا جمهوری اسلامی توانایی ساختن بمب اتمی رو از دید فنی و اطلاعاتی داره.
از آن گذشته برخی کارشناسان معتقدند که حتی پس از پایان موفقیت‌آمیز توافق موقت ژنو هم همچنان خطر برباد رفتن دستاوردهای فعلی وجود دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه گلاسکو:
به نظر من حتی در پایان 6 ماه بعد از اجرای توافق موقت هم رسیدن به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 یا عملاً بین ایران و آمریکا ممکنه امکان پذیر نباشه. به نظر من شانس به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر از شانس رسیدن مذاکرات به نتیجه حتی در پایان 6 ماه آینده، چرا که واقعا دو طرف دارای اختلافهای ساختاری نسبت به برنامه اتمی ایران و آینده اون هستند.
با این حال طرفداران دادن فرصت به مذاکرات ژنو و بررسی نتایج آن در ماهای پیش رو نیز کم نیستند. از آن جمله است هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در دور نخست ریاست جمهوری باراک اوباما. مقامات ایرانی نیز در مقابل تهدید به تحریم‌های تازه از سوی قانون‌گذاران آمریکا بارها اعلام کردند که وضع هر گونه تحریم‌های تازه به معنای مرگ مذاکرات خواهد بود.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد. اما گزارش بعدی ما، آیت الله علی محمد دستخیب از مراجع تقلید شیعه در یک بیانیه انتقادی به مناسبت سالگرد انقلاب سال 1357 که روز پنجشنبه 17 بهمن صادر و در وبسایت کلمه منتشر شد با درخواست دوباره برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز، سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به دخالت در امور سیاسی متهم کرد. این مرجع تقلید شیعه معتقد به وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 است و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه این انتخابات، حمایت می‌کند. همکارم الهه روانشاد گزارشی دارد در همین باره.
آیت الله علی محمد دستغیب در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر کرده است، با یادی از آیت الله خمینی و تعابیر او از شکل‌گیری انقلاب 57 به نقل قول از او پرداخته و اشاراتی دارد به اینکه مردم باید حاکم بر خود باشند، یعنی حکومت مردم بر مردم با قوانین برگرفته از قرآن و سنت، و می‌افزاید یعنی جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. آیت الله دستغیب می نویسد به تدریج اما زمزمه بی‌معنی بودن جمهوری اسلامی و معنادار بودن حکومت اسلامی ظاهر شد. او در جایی اشاره می کند که سپاه و بسیج که از دخالت در امور سیاسی ممنوع بودند، به عنوان حفظ دستاوردهای انقلاب وارد صحنه شدند. در این بیانیه به انتخابات 88 نیز اشاره شده و آمده که میرحسین موسوی که بر حسب وظیفه و تکلیف به میدان آمده بود انتخاب نشد، چرا که مثل اینکه کس دیگری، یعنی همان که 4 سال قبل هم بود و فاقد صفات ریاست جمهوری بود، رئیس جمهور شد. آیت الله دستغیب با اشاره به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌افزاید که در بازجویی زندانیان 88 آنچه از دستشان برمی‌آمد انجام دادند و محاکم قضایی هم به حکم آنها حکم کردند. این 3 نفر هرچه فریاد زدند ما را علناً محاکمه کنید و بعد رأی دهید، جوابی نشنیدند و اگر صدایی هم بلند می‌شد محکوم، بازداشت و تحت بازجویی بود و یا حمله به خانه و مسجد و مدرسه علمی انجام می‌شد. او می‌نویسد نتیجه این 8 سال تاراج اموال مردم، محاصره حوزه و دانشگاه، فرار مغزها، زدگی جوانان از دین و دیانت، علنی شدن فساد و فحشا، بی‌خاصیت شدن مجلس و قوه قضاییه، سرفکندگی ایرانیان در جهان و قریب الوقوع شدن جنگ جهانی بود. آیت الله دستغیب می نویسد خب آقایان عزیز، آخر خواست ملت را گردن بنهید، زندانیان سیاسی را آزاد کنید، میرحسین موسوی و همسرش و حجت الاسلام کروبی را از حصر رها سازید، آخر از چه می ترسید؟ آیت الله محمد علی دستغیب از مراجع تقلید شیعه از سال 1360 تا کنون عضو مجلس خبرگان رهبری است، اما به علت انتقادهای علنیش از حکومت و رهبر جمهوری اسلامی در جلسات این مجلس حضور نمی‌یابد. آیت الله دستغیب امام جمعه مسجد قبا در شیراز است، مسجدی که در سالهای اخیر چند بار مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و بسیجی قرار گرفته و درگیری‌های شدیدی را به دنبال داشته، اما با مقاومت طرفداران پر تعداد آقای دستغیب اداره مسجد قبا کماکان در اختیار او باقی مانده است.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این صبحانه با خبر هنوز چند گزارش دیگه براتون داریم. با این گزارش ادامه میدیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار در یک سخنرانی از مقام‌های ایران خواست تا سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را 17 بهمن ماه در مراسم سالیانه نخستین پنجشنبه ماه فوریه مطرح کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آبتین صدر.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک مراسم سالیانه گفت که برای سعید عابدینی، کشیشی که بیش از 18 ماه است در ایران زندانی است، دعا می کند.
We pray for Pastor Saeed Abedini. He's been held in Iran for more than 18 months. Sentenced to 8 years in prison on charges relating to his Christian beliefs.
آقای اوباما گفت که سعید عابدینی به 8 سال زندان به دلیل عقایدش به مسیحیت محکوم شده و ما همچنان برای آزادی او تلاش می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت از مقام‌های ایران می‌خواهیم که او را آزاد کنند تا بتواند به آغوش گرم خانواده خود بازگردد.
And as we continue to work for his freedom today, again we call on the Iranian government to release Pastor Abedini. So he can return to the loving arms of his wife and children in Idaho.
نخستین بار بود که رئیس جمهوری آمریکا به طور مستقیم از آقای عابدینی نام برد و در مراسم همگانی خواستار آزادی او شد. دو روز پیش از آن معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا برخی زندانیان و محبوسین از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را آزاد کنند. علاوه بر این معاون وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود خواستار آزادی سعید عابدینی، امیر حکمتی و دیگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شده بود. در ماه‌های گذشته نیز مقام‌های دیگر آمریکایی خواست‌های مشابهی را مطرح کردند. علاوه بر مقام‌های دولتی، مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز در آبان ماه گذشته بازداشت سعید عابدینی را نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواند. نمایندگان در یک قطعنامه که تمام اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به آن رأی مثبت داده بودند، از دولت آمریکا خواستند تا برای آزادی کشیش عابدینی تلاش کند. سعید عابدینی نوکیش مسیحی است که مهر ماه 1391 در ایران بازداشت و پس از آن به اتهام راه اندازی کلیساهای خانگی با قصد برهم زدن امنیت ملی ایران به 8 سال زندان محکوم شد. خانواده آقای عابدینی میگویند که او برای دیدار با خانواده و گشایش یک پرورشگاه به ایران رفته بود و هدف دیگری از سفر خود نداشت.
آبتین صدر گزارش میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
پیامکاتون رو با پیامکی از پژمان محفوظ آغاز میکنم که نوشته انقلاب 57 غلبه شعار بر شعور بود و این دست‌های دراز شده امروز همان مشت‌های گره کرده دیروزند. دوستی با امضای نون خاکستری از سنندج نوشته شاه پول نفت را به عنوان سوبسید یا همون منظورشون یارانه است روی مایحتاج عمومی به مردم باز می‌گرداند. حالا پول نفت و گاز برای بقای خودشان هزینه می‌کنند و فساد و جنایت را هم به اوج رساندند که ملت فقیر شده، برای زنده موندن دست و پا می‌زنه. دوست دیگری نوشته پارازیت کلن ما را از دیدن ماهواره محروم کرده، خواهش می‌کنیم از نظر کارشناسان الکترونیک سوال کنید میشود پارازیت را محو کرد یا نه. پیامک حامد از تهران پارس. رضا قشقایی از فارس نوشته چند بار پیامک فرستاده تا بال نخوندیم و قطعا به خاطر فشرده بودن برنامه ها بوده، ازتون پوزش میخوام. و دوستی هم نوشته زخاک دلیران و شیران نمانده به جز جام ویران ایران. درز مکالمه تلفنی خصوصی ویکتوریا نولند دیپلمات ارشد آمریکایی با سفیر آمریکا در اوکراین و برملا شدن ناسزایی که خانم نولند خطاب به اتحادیه اروپا در زمینه بحران اوکراین ابراز کرده از روز پنجشنبه تبدیل به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌های بین‌المللی شده است. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی داشته به جزئیات این خبر.
انتشار گفتگوی تلفنی ویکتوریا نولاند دیپلمات ارشد آمریکا با سفیر آمریکا در کیف پایتخت اوکراین در روز پنجشنبه که در آن خانم نولاند به اتحادیه اروپا ناسزا میگوید موجب بروز واکنش‌هایی از سوی مقام‌های آمریکایی و اروپایی شد. فحشی که خانم نولاند از آن استفاده کرده در زبان عام مردم آمریکا مصطلح است و این مقام وزارت خارجه را در ارتباط با نقش اتحادیه اروپا در اعتراضات و بحران اوکراین بیان کرده است. پس از انتشار این مکالمه بر روی شبکه یوتیوب که همراه با زیرنویس روسی تهیه شده، ویکتوریا نولاند روز جمعه با حضور در یک نشست خبری در کیف پایتخت اوکراین ضمن پوزش از ناسزایی که خطاب به اتحادیه اروپا گفته بود، از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری کرد و به کنایه به کیفیت بالای ضبط مکالمه اش اشاره کرد.
مشخص است که من درباره یک گفتگوی دیپلماتیک خصوصی اظهار نظر نمی کنم، بجز اینکه بگویم مهارت به کار گرفته شده در این جریان چشمگیر است. کیفیت صوتی بی نهایت واضح است.
کنایه ای که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به شکل دیگری آن را مطرح کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است نمی‌داند چگونه این مکالمه ضبط و در شبکه اجتماعی یوتیوب قرار گرفته و تلویحاً انگشت اتهام را در این مورد به سوی روسیه گرفت. ساکی ضمناً گفته است که خانم نولاند با همتایان اروپایی خود تماس داشته و از آنها پوزش خواسته است. طرف دیگر ماجرا یعنی مسئولان اروپایی هم با خودداری از اظهار نظر درباره سخنان ویکتوریا نولاند به نوعی پایان این قائله را رقم زدند. پیا آرنکیلد سخنگوی کمیسیون اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گفت
ما اصولاً درباره محتوای مکالمات رهگیری شده اظهار نظر نمی کنیم و درباره چنین درز اطلاعاتی نظری ابراز نمی کنیم. تنها نکته که می توانم بگویم این است که مکالمات خصوصی رهگیری شده در چارچوب کمک های ما برای یاری رسانی به اوکراین تعریف نمی شود.
ویکتوریا نولاند سال گذشته میلادی از جمله سیاستمدارانی بود که در میدان استقلال مرکز اصلی تجمع مخالفان دولت در کیف برای نشان دادن حمایت آمریکا از معترضان حاضر شده بود. در مقابل روسیه از آمریکا خواسته است در امور اوکراین دخالت نکند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
22مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی روز جمعه در شهر سوچی در روسیه رسماً آغاز به کار کرد. در آستانه مراسم افتتاحیه اعتراض به سیاست‌های روسیه، نگرانی‌های امنیتی و شکایت‌های نخستین مهمانان سوچی بر سوچی در بر جو بازی‌ها سایه انداخته بود. رئیس جمهوری و رئیس جمهوری روسیه بارها اعلام کرده برگزاری این مسابقه‌ها به تقویت وجهه روسیه کمک خواهد کرد. خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا آنا رایسکایا گزارش میده.
ساعت قبل از آغاز مراسم افتتاحیه بازی‌های زمستانی سوچی، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه عدم حضور برخی سران کشورهای غربی را به باد انتقاد گرفت. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیامدن برخی مقام‌های ارشد به المپیک را کم اهمیت جلوه داد و گفته بود که تمایل ندارد ورزش و سیاست را در هم می‌زد. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر از شرکت در افتتاحیه بازی‌های المپیک سوچی سر باز زدند. نقض حقوق بشر، تعدد زندانیان سیاسی، تبعیض برای همجنسگرایان و به تازگی نقش روسیه در بحران اوکراین از مهمترین مسائل است که موجب درخواست فعالان حقوق بشر برای بایکوت المپیک سوچی شده. در این حال مقام‌های روس انتظار دارند سران 60 کشور و سازمان بین‌المللی در روزهای المپیک زمستانی از سوچی دیدار کنند. این در حال است که نخستین گزارش‌ها دلبران است که وضعیت هتل‌ها و فضای شهر هنوز برای شروع مسابقات آمادگی ندارد. بسیاری از خبرنگاران گله‌مندند که کمتر کسی در شهر به زبانی جز روسی تکلم می‌کند. اتاق‌های هتل به اینترنت دسترسی ندارد و کارکنان در تلاشند با عذرخواهی همه کمبودها را جبران کنند. تصاویر توالت‌های عمومی که در پیکر درست حسابی ندارد به تمام خبرهای المپیک سوچی زمینه شده و دیگر تعجب‌آور نیست. آنچه تعجب را برمی‌انگیزد این است که چگونه این وضع با هزینه بیش از 50 میلیارد دلار، چهار برابر برآورد اولیه به وجود آمده است. بوریس نیمتسوف از سرشناس‌ترین مخالفان پوتین در این باره گزارش منتشر کرده که در آن مدعی شد بیش از نیمی از سرمایه پرهزینه‌ترین المپیک زمستانی تاریخ اتلاف منابع ملی است که به حیف و میل و فساد بی‌سابقه همراه بوده. فعالان زیست محیطی نیز هشدار می‌دهند که تدارکات المپیک زمستانی در شهر نیمه‌گرمسیر به اکوسیستم کل منطقه ساحلی شرق دریای سیاه لطمه جبران نپذیر وارد کرده. همچنین آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ از کشف ماده نیروزای جدید خبر داد که گفته می شود توسط دانشمندان روس تولید شده و با آزمایش های دوپینگ فعلی قابل تشخیص نیست. اما آنچه بیشترین نگرانی ها پیرامون المپیک زمستانی سوچی را برانگیخته امنیت این مسابقات است. روسیه از یک ماه پیش بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ المپیک را آغاز کرد، اما در روزهای گذشته بسیاری از صاحب نظران ابراز نگرانی کردند که تروریست ها می توانستند از مدت ها پیش در سوچی مستقر شوند. تابستان گذشته دوکو اومارف، رهبر شبه نظامیان مسلمان چچن، از حامیان خود خواسته بود و حداکثر توان مانع برگزاری المپیک زمستانی سوچی شوند. فیودر لوکیانوف، تحلیلگر سیاسی در روسیه، معتقد است تمام خبرهای نگوار از المپیک سوچی پس از افتتاحیه به فراموشی سپرده خواهد شد. دست کم تا پایان بازی ها.
120 лет истории современных олимпиад, к счастью, доказывают одно. Когда начинается сама спортивная борьба, азарт и эмоции.
Мужчины 120 سال تاریخ المپیک مدرن ثابت می‌کند که با آغاز مسابقات هیجان بر تمام سوءزن‌ها و نگرانی‌ها غلبه می‌کند. با آغاز آتشبازی جوانب منفی سیاسی اقتصادی فراموش و یا دست کم به آینده موکول خواهد شد. بعداً ناچاریم پاسخ همه این پرسش‌ها را پیدا کنیم. این بخشی از روند برگزاری مسابقات ورزشی بزرگ است که پیامدهای آن در آینده نچندان دور معلوم می‌شود.
رئیس جمهور روسیه بارها گفته که برگزاری المپیک زمستانی سوچی باید نشانه از بازگشت قدرتمندانه روسیه به صحنه سیاسی اقتصادی جهان باشد. در روزهای گذشته بسیاری از رسانه‌های بین المللی همچون اکونومیست و فاینانشل تایمز به این سوال که آیا امیدهای پوتین جامعه عمل خواهد پوشید یا نه پاسخ منفی دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صبحانه با خبر و آخرین گزارش. وزارت خارجه ایران از افزوده شدن افراد و شرکت‌های تازه‌ای به فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز ناخوشنودی کرد. ایران از اقدام متقابل خود نیز سخن گفته است. بشنویم در این باره گزارش مهرداد قاسم‌فر رو.
مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه در سخنرانی که خبرگزاری‌های داخلی ایران آن را واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا عنوان کردند، گفت که آمریکا باید از توهم برای دست کشیدن ایران از برنامه اتمی‌اش دست بردارد. آقای کری در گفتگوی با شبکه خبری CNN به کشور فرانسه برای رعایت تحریم‌های تجاری علیه ایران هشدار داده بود. از سوی خانم افخم در واکنش به اضافه شدن نام چندین فرد و شرکت به لیست تحریم‌های آمریکا با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آن را نشانه عدم حسن نیت آمریکا در آستانه مذاکرات اتمی می‌داند، تهدید کرده است که این عمل اقدام متقابل ایران را در پی خواهد داشت. او از جزئیات آنچه که اقدام متقابل ایران خوانده است سخنی نگفت. روز پنجشنبه 17 بهمن ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر آنچه که کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها خوانده بود به فهرست سیاه خود وارد کرد. تحریم‌هایی که بر اساس آن این شرکت‌ها و افراد دیگر نمی‌توانند با نظام مالی آمریکا در ارتباط باشند. این دومین بار از زمان توافق هسته‌ای 3 آذر ماه میان ایران با کشورهای 5 علاوه یک است که آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران در فهرست خود قرار می‌دهد. مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در عین حال به آمریکا توصیه کرده است که از تلاش‌های به گفته او خصمانه‌اش علیه ایران دست بردارد. به گفته او مواضع آمریکا در تحریم برخی افراد و شرکت‌های مرتبط با اقتصاد ایران در جهت به شکست کشاندن مذاکراتی است که به زودی میان قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته می‌شود. بر اساس توافق موقت هسته‌ای که 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد، آمریکا قول داده است که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نکند، اما در این حال تاکید کرده است که ناقضان تحریم‌های موجود علیه ایران که به قوت خود باقی است مجازات خواهند شد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد و شرکت‌هایی که پنج شنبه به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند، از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، لیختنشتاین و امارات متحده عربی هستند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر پایان بخش صبحانه با خبر امروز بود. تعدادی پیامک همچنان مونده که فرصت خوندنشون نیست. خیلی سعی میکنم کوتاه براتون بخونم. فرید از شهر کرد خواسته که در برنامه صبحانه با خبر نرخ روزانه طلا و ارز در ایران رو اعلام کنیم. سعی خودمون رو میکنیم خواسته شما رو برآورده کنیم، اما برنامه ما فشرده است واقعا و امکانش نیست. دوستی نوشته آقای روحانی میگویند اساتید خاموش نباشند و سخن بگویند و حرف حق بگن، چرا برای اینکه اخراج بشن یا به اوین برن. و در پیامک دیگری آمده سبد کالا یعنی ایجاد احساس فقر در مردمی که به قول پیام نفل و شاتوی امام خمینی روی اقیانوس نفت و گاز خوابیدند. از همراهیتون با این صبحانه با خبر سپاسگزارم. به پایان برنامه رسیدیم. براتون روز بسیار شیرین را آرزو میکنم. امیدوارم تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه لحظات بسیار شیرینی رو پشت سر بگذارید. خدا نگهدار.